بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث‌های گذشته به مناسبت بررسی قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع در مرحله اول مبانی سگانه یا اصول سگانه ای که این قاعده بر آنها مبتنی است اینها را بیان کردیم. یکی این بود که افعال فی نفس الامر دارای جهت حسن یا جهت قبحند، این اصل اول که از آن تعبیر می شود به حسن و قبح ذاتی. اصل دوم این بود که عقل انسان مستقلن می تواند جهت حسن و قبح برخی از افعال را درک بکنه، این هم قاعده دوم که معمولاً به عنوان حسن و قبح عقلی تعبیر می شود. و اصل سوم این بود که آنچه که حسن ذاتی دارد و عقل هم حسن آن را درک کرده است متعلق اراده الهی است، یا اگر قبح آن را درک کرده است قبح ذاتی آن را متعلق کراهت خدای متعال است. این را هم بحث کردیم و اشکالی از جناب سید صدرالدین شارع وافیه کتاب وافیه در اصول فقه اشکال ایشون را نقل کردیم و جوابی را که جناب شیخ انصاری به ایشون دادن مفصلا بررسی شد و بالاخره تا اینجا از مباحث قبلی به دست آمد که قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع اشکالی برش وارد نیست، قاعده است استوار و ما می توانیم بر اساس این قاعده اگر احیانا عقل ما توانست در یک موردی حسن فعل را یا قبح فعل را درک بکند به طور کامل نفل جمله یعنی عقل بتواند به اینجا برسد که در یک فعلی حسنش و قبحش علت تامه است نه در حد مقتضی اگر عقل بتواند به چنین معرفتی و درکی برسد دیگه بلا اشکال میتوان حکم شرع را از این حکم عقلی استکشاف کرد. این محصل بس تا اینجا بود. اما اینکه آیا عقل انسان توانمندی درک این مطلب را دارد یا ندارد در مواردی که در اون افعالی که قبل از اینکه وحی بیاید مستقلات عقلی اونجا درسته، آیا بعد از اینکه وحی آمده و در کلام معصوم پیغمبر و امام مطالب بیان شده است آیا همچنان عقل میتواند مستقلن به ملاکات احکام پی ببرد یا نه؟ این انشاءالله بحثی است که بعدا بهش میپردازیم. بحث خیلی مهمی است، چون اگر این مطلب اثبات نشود نتوانیم به این مطلب برسیم که عقل توانمندی کشف کامل ملاکات احکام را لااقل فی الجمله. اگر نتوانیم این را ثابت بکنیم از قاعده ملازمه چندان نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد مگر در همان قضایا و احکام عقلی ما قبل وحی. بله در اون قسمت یقینا نقش عقل بی بدیل است، اما در مسائلی که پس از اینکه وحی آمده و پیغمبر احکام را بیان کرده، اینجا باید ببینیم چقدر عقل میتواند میدانداری بکنه، نقش ایفا بکنه که به این میرسیم ایشان. خب حالا در این قسمت هنوز به اون بحثی که الان اشاره کردم برسیم که بحث بعدی است. جناب صاحب فصول هم با اینکه خود از اصولیین است، از اخباریین نیست، از مجتهدین و از اصولیین است، نسبت به قاعده ملازمه یک اشکالاتی وارد کرده است و من جمیع الجهات این را نپذیرفته است. اینجور نیست که مثل بقیه اصولیین قاعده ملازمه را قبول کرده باشد. جناب آقای صاحب فصول، حالا یک معرفی کوتاهی از ایشون داشته باشیم، شیخ محمد حسین ابن محمد رحیم یا عبدالرحیم التهرانی الاصفهانی الحائری، یعنی زادگاهش تهران بوده، ایوان کی ظاهرا در نزدیک تهران به دنیا آمده، بعد به اصفهان رفته برای تحصیل و بعد از اونجا هم به عراق و به کربلا رفته است و اونجا به تحصیل پرداخته، لذا هم التهرانی و هم الاصفهانی و هم الحائری ملقب شده. متوفای 1250 هجری قمری قرن 13 زندگی می کرده است. البته در کتاب طبقات الفقها حضرت آیت الله سبحانه جلد 13 صفحه 576 وفاتش را 255 فرمودن، نه 250. اینی که من نقل کردم از ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی است، جلد 16 از ذریعه جلد 16 صفحه 241. برادر همون شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم است، برادر ایشونه، ظاهرا پیش اون بزرگتر بوده. ایشون اصفهان که رفته، این آقای شیخ محمد حسین نزد او، نزد برادرش مقداری ظاهرا درس خونده، برادر شیخ محمد تقی بزرگتر بوده. کتابی هم که تألیف کرده است در اصول که کتاب معروفی است به نام الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، بالاخره کتاب علمی و استدلالی است و گفتن که در این کتاب ایشون به قوانین مرحوم میرزای قمی خیلی نظر داره و نقد کرده، یعنی نگاه نقادانه به کتاب قوانین الاصول مرحوم میرزای قمی داره. یه چیزی هم نقل کردم، حالا چقدر صحت دارد نمیدانم، گفتن وقتی کتاب فصول را به برادرش میدهد، یعنی شیخ محمد تقی که بزرگتر از ایشان بوده است و شأن استادی هم داشته است نسبت به او، گفته است که هیچ نقصی ندارد مگر یک نقطه. این کتاب جناب عالی خیلی کتاب خوبی است، فقط یک نقصی درش هست که یک نقطه برمی‌شود که کم دارد، یک نقطه اگر به آن اضافه کنیم دیگه کامل می‌شود. این در واقع الفصول الغرویه نیست، الفضول الغرویه است. اگر این درست باشه خیلی برادر خلاصه سنگ تمام گذاشته از در نقد کتاب صاحب امشرت فصول. خب حالا این اولا دیدگاهش چیست، اولا نظریهش بدانیم. عبارتی که حالا من کتاب فصول ندارم، از کتاب متاره الانظار نقل می کنم، این عبارتی که در کتاب متاره از ایشون نقل شده است این است، میخوانم که اصل حرفش را دوستان در جریانش باشد. باید الحق و عندی ان لا ملا ان لا ملازمته عقلا بین حسن الفعل او قبحه و بین وقوع تکلیف على حسبه و مقتضاه. گفته نظر من این است که بین حسن فعل یا قبح فعل و وقوع تکلیف بر حسب آن حسن و قبح و مطابق آن مقتضای حسن و قبح ملازمه نیست، یعنی ملازمه نیست که اگر یک فعل حسن ذاتی دارد حتما باید بهش تکلیف شرعی تعلق گرفته باشه، یا اگر قب برین تکلیف ایجابی مثلا امر، یعنی حالا ایجابی یا استحبابی، و اگر قبح دارد متعلق تکلیف تحریمی یا تنزیهی نهی یعنی باشه. گفته این ملازمه نیست. پس ملازمه کجاست؟ و انما الملازمه بین، دقت بفرمایید، حسن تکلیف بالفعل از ترک و بین وقوعی. میگه من ملازمه را قبول دارم اما نه بین حسن فعل و وقوع تکلیف به آن فعل، یا قبح فعل و تکلیف به آن فعل. نه، اینجا ملازمه نیست. ممکن است حسن داشته باشه اما تکلیف نیاد، قبح داشته باشه تکلیف به او نشود. اما اگر تکلیف حسن دارد، یعنی عقل برسد به چه چیز؟ برسد به این که صدور و تکلیف من الشارع حسن. اگر عقل بتواند حسن تکلیف را درک بکنه، اون وقت ملازمه است بین این حسن تکلیف و وقوع تکلیف. یعنی دیگه حتما اگر تکلیفی حسن است واقع است. ملازمه کنید گفتیم من قبول دارم. پس اصل نظریهشون این شد که ما بین حسن فعل یا قبح فعل و وقوع تکلیف به اون فعل که قائلین به ملازمه میگن، میگه نه ملازمه نیست. ربما فعلی حسن ذاتی دارد اما متعلق تکلیف قرار نمیگه، یعنی شارع مقدس اون امر نمی کنه. قبح ذاتی دارد اما اینجور نیست که حتما باید نهی به اون فن تعلق بیاد، شارع تکلیف نمی کنه. اما اگر تکلیف حسن داشته باشد، عقل به این مطلب برسه که صدور و تکلیف من الشارع حسن، بله قطعا میگیم اگر این حسن دارد که تکلیف از شارع صادر بشود حتما واقع میشه. پس این رایشون نظرشه به این صورت. گفت بعد گفته است که بله، جهات فعل یعنی اون حسن و قبح ذاتی، اون حسن و قبح ذاتی که گفتیم ملازمه نیست بین آنها و بین تکلیف، این جهات حسن و قبح می توانند اسباب حسن تکلیف باشند. ترجمه فرمایید. گفته بله من اینو قبول دارم که اون حسن و قبح های ذاتی جهات حسن، مثلا این عدل است، این ظلمت، صدق است، کذب است، مصلحت است، مصلحت است، مثلا اینا، این جهات می تواند چه باشه؟ می تواند سبب باشه و نقش داشته باشد در چه چیز؟ در حسن تکلیف، نه در وقوع تکلیف ها. می تونه اینا نقش داشته باشه در حسن تکلیف، اما نه اینکه نقش به تمام معنا ها. گفته بله اینا فی الجمله تأثیر در حسن تکلیف دارد اما ممکن است که تکلیف من جهت اخرى حسن نداشته باشه که ما ندیدانیم. اینجور هم نیست که وقتی ما حسن و قبح ذاتی را فهمیدیم بگیم چی؟ بگیم پس تکلیف حسن است، کل ما کانت تکلیف حسن پس واقع است. اگر اینجور باشه نتیجه همون میشه ملازمه باست. دقیق میفرمایید؟ اگر این را میگفت صاحب فصول، یعنی جهات حسن و قبح افعال اثر داشته باشد در چه چیز؟ در حسن تکلیف. بله؟ حسن تکلیف هم علت تامه است در وقوع تکلیف، آخرش میشه همون ملازمه. میپیچون فقط مثلا اگل از قفاست. اگه اینجور میگفت برمیگشت به همون قاعده ملازمه، ولی اینا نمیگه. میگوید که جهات حسن و قبح ذاتی افعال در حسن تکلیف تأثیر داره اما نه اینکه تمام العلت باشه، تمام تأثیر باشه. ممکن است تکلیف به یک جهتی که ما نمیدانیم حسن چی؟ نوافیه. پس به صدا شما نگویید که آر فضل تعالی هم که میگوید جهات حسن و قبح افعال مؤثر است در حسن تکلیف، هر وقت هم تکلیف حسن شد پس واقع است. پس نهایتا میگوید جهات حسن و قبح ذاتی ملازمه دارد با وقوع تکلیف. میگه نه من اینو نمیگم. عبارتش اینه، نه جهات الفعل من جملته این کلمه من جمله داره، جهات الفعل یعنی اون حسن قوه ذاتی ها، مثلا مصلحت و مفسده و نمیدونم عدل و ظلم و اینا، جهات الفعل من جملت جهات تکلیف. بله این از جمله اون جهاتیه که تکلیف به لحاظ اونا از شارع صادر میشه. فقط قد تقلیف، فقط یقتضی حسن الفعل او ببخشید، فقط یقتضی حسن الفعل او قبحه حسن التکلیف بهی، فقط لا یقتضی، علت تامه نیست. این جهات حسن فعل و قبح فعل گاهی اقتضا میکنه چه چیز را؟ حسن تکلیف را. فقط لا یقتضی، چرا لا یقتضی؟ لمعارضته لجهت اخرى، چون ممکن است که یک جهت دیگری بوده باشد فی نفس تکلیف، که خود تکلیف مثلا به لحاظ او چه باشه؟ و قبیح باشه. این خلاصه حرف ایشانه، این اصل نظریش اینه. مطارق الانظار که بنده دارم یک جلدی هست، صفحه 234. خب حالا اصل نظریه ایشان که ملازمه را به اون طوری که اصولیین گفتن نپذیرفته است. بله فراتر از چی؟ درک عقل. فراتر از درک عقل ممکن نباشه، ولی این درک عقلی اینجور نیست که تمام العلت باشه برای حسن تکلیف. اون هیچ، حالا اون جایی که میرسه چی؟ اون که نمیرسه که آقایان هم حرفی ندارن. یعنی ممکنه که یه جهت قبحی هم داشته باشه که ما به اون نرسیم، بعد به این جهت میگه. این در واقع علت تام بودن این جهات حسن و قبح افعال را برای تکالیف نمیپذیره، حاصلش این میشه در حد مقتضی. اینکه 100% کل ما هو حسن ذاتن یا قبیح ذاتن این علت تامه باشد برای حسن تکلیف، که بعدم شما بگید آقا کل ما کانت تکلیف حسنا فواقعون، نه در این حد نیست، در حد مقتضی علت نارس است. این حاصل حرف صاحب حسن این است، جهات حسن قبی که عقل درک میکنه علت تامه برای حسن تکلیف نمیداند، علت نارسه میداند. این حاصل حرف، یعنی ممکنه که در خود اون تکلیفی که از شارع میخواد صادر بشه منهای اون متعلق، یعنی الان ما نگاهمون به اون متعلق است، میگیم متعلق حسن دارد، متعلق قبح دارد، میگه خوب داشته باشد، لعل خود تکلیف یک حسن درشه منهای متعلق ها که با اون قبح ما عارضه میکنه، یا قبحی دارد که با اون حسن ما عارضه میکنه خود تکلیف. ایشون اینجوری فرض کرده، یعنی صرف این که متعلق تکلیف که اون فعل باشه حسن دارد یا قبح دارد کافی نیست که بگیم حتما باید تکلیفم حسن باشه، نه لعل در تکلیف منهای اون متعلق یه جهتی داشته باشه که ما نمیدونیم، که خود مولا میدونه، خود شارع میدونه. این حرفش اینه. اشاره که نمیگن این را؟ خب بله نمیگن که یعنی به حسن عقلی میرسیم، که اونا که نمیگن از میدنن، یعنی اشاره که چیشتی نمیگن، که اشاره نمیگن که وقتی که شارع مقدس امر کرد این امر شارع یک قبح عقلی را برای ما بیان میکنه، میگن نه این قبحش چیز حسنش تابع همین امر است، قبحش هم تابع همین نهی است، لذا اگر این امر و نهی جا به جا بشه حسن و قبح همچی میشه؟ جا به جا میشه. اشاعره نمیگن که بعد از صدور تکلیف یحصل حسنون او قبحون فی نفس تکلیف، فی نفس متعلق، یعنی نمیگن اونا، لذا میگن اگر جا به جا بکنه دوباره برعکس میشه، اگر میگفتن که بله بعد از صدور تکلیف، یعنی بعد از صدور الامر، فعل یک حسنی دیگه پیدا میکنه که دیگه جا به جا به شو نیست، اشاعره اینو نمیگن، یا بعد از صدور نهی یک قبحی در متعلق تثبیت میشود که دیگه اون ثابته، اینو نمیگن اشاعره. ملاحظه کردید؟ حالا این جناب آقای صاحب اصول چه میگوید؟ یک نکته دیگری عرض کنم تا روشن‌تر باشه. ملاحظه کنید دوستان، کثیراً شنیده دیگه میدانید که در بحث ملازمه میان حکم عقل و شرع ما دو تا قاعده داریم که یکیشو میگوین کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع. نکته مقابل چیه؟ کل ما حکم به الشرع و حکم به العقل. اون اولی را میگن ملازمه اصل اصطلاحاً، این دومی رو میگن ملازمه چی؟ ملازمه فرع. شاید یادتون باشه قاعده ملازمه دو تاست، یکی اصل است کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. همینایی که تا حالا ما بحث میکردیم و گفتیم شیخ اعظم طرفدار شد و گفتن بله ملازمه هست، اینو میگن ملازمه اصل را. هر آنچه که در نفس الامر حسن دارد یا قبح عقلی یا حسن عقلی دارد، از اینجا کشف میکنیم که پس حسن و قبح شرعی هم دارد، یعنی تکلیف شرعی بهش تعلق گرفته. توجه فرمودید؟ این میشه ملازمه اصل. آیا صاحب فصول اینا قبول داره؟ نه، من اینجا قبول نداره. چرا؟ میگه حسن و قبح افعال بله فل جمله مقتضی آن حسن تکلیفه، نه علت تامه. یعنی ممکن است خود تکلیف یک جهت حسن یا قبحی داشته باشد که با اون جهت حسن و قبح متعلق که بشه معارضه کنه. پس ما دیگه نمیتونیم 100% پس از این که عقلمون کشف کرد که مثلا هذا الفعل حسنون فی نفس الامر بگیم پس حتما تکلیف به این تعلق میگیره، اینا نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون میگوید احتمال دارد خود تکلیف که نهی باشه مثلا نسبت به این چیزی که عقل حسنشو فهمیده، شاید یه مصلحتی داره خود اون تکلیف ها منهای متعلق، و معارضه میشود بین حسن متعلق و قبح نفس تکلیف، یا معارضه میشود بین قبح متعلق و حسن خود تکلیف. ایشون اینجوری فرض کرده. توجه فرمودید؟ آقایان اصولیون دیگران میگن نه اینجور ما نداریم، اگر حسن ذاتی فعل دارد تکلیف هم دیگه حسن است، تکلیف حقیقی ها. حالا مثلا این حالا بحثش انشاءالله میاد، تکلیف امتحانی و غیره رو پر نداریم، تکلیف حقیقی یعنی جدی. اونا میگن امکان ندارد که چیزی حسن داشته باشد ذاتن و تکلیف به آن حسن نباشد، تکلیف قطعا حسن است. بله؟ برای قاعده، برای ما یا برای صاحب قصور، حالا ادلهش که دیگه معلوم میشه، ادله داره ایشون. مثلا حالا دیگه شما از دست من بخواد بگیم، مثل خبرنگارها با یه چیزی را با سوالهای زیاد از طرف میگیرن، هنوز وقتش نرسیده، عرض میکنم اینها الان میان ادلهش میگه. مثلا میگه احکام تقیه داریم، اوامری داریم تقیه، نواهی داریم تقیه. حالا شما بیا به حضرت عباس قسم بخور 100 تا دلیل بیار که آقا متعلقش حسنه، میگه باشه که باشه، در این حالی که متعلقش حسن است یقینا تکلیف قبیح است، امر کردن نه میکند ان تقیید. اینجا تکلیف خودش یه ملاکی پیدا کرد، یعنی یک وجهی پیدا کرد که در میفته معارضه میشه با اون ملاکی که در چیه متعلق. این را لحظ میکنیم، این اصلا عدله ایشون ایناست. یا مثلا تکالیف امتحانیه متعلق هر چی میخواد باشه، اینا رو بیان میکنیم. حالا این ادله شعر میکنم در حالا اونم اینوانه تغییره میفرمایی، تغییره میفرمایی. خب حالا میخواست شما فرمایید که ایشون چی میگه. من اشاره کردم که اینها رو میگه، البته خب حرف فرمان تمام نیست، نقد داره، همین فرمایش از تالی از جمله نقده هاشه، اما سب کنید تا آرام آرام حرفشو بزنید. چه عرض میکردم؟ عرض میکردم که ما یک قاعده ملازمه اصل داریم، جناب صاحب فصول به این معتقد نیست. چرا معتقد نیست؟ میگوید لعل خود تکلیف، خود تکلیف یک وجه حسنی و قبحی دارد که داشته باشد که با اون وجه حسن و قبح متعلق تعارض کند. یعنی حرفشه به چه دلیل کجا برسد. خب اما ملازمه فرع کدومه؟ ملازمه فرع کل ما حکم به شرع حکم به العقل. یعنی چه؟ یعنی هر حکمی که از شارع مقدس صادر شود، امر باشه یا نهی باشه از احکام مختلف شرعیه، عقل میگوید حتما متعلقش حسن دارد. ولو من نمیدونم البته این بحثای سابق در اینکه این مرزها از هم جدا بشه خیلی مفیده اگه دقت بفرمایید. ما حسن و قبح ذاتی را از حسن و قبح عقلی جدا کردیم. ببینید کل ما حکم به شرع حکم به العقل. کدومی که از اون دو تا معنا اولی یا دومی؟ نگاه کنید اولی کدام بود؟ فی حد فی نفس الامر حسن و قبح داره. دومی کدام بود؟ عقل ما میتونه درک کنه. خب حالا سوال میکنم قاعده ملازمه فرع ها کل ما حکم به شرع حکم به العقل اولی یا دومی؟ اولی یا دومی؟ اولی. چرا اولی؟ چرا نه دومی؟ یعنی قطعا امر شارع یتعلق به ما حسنون فی نفس الامر اون یعمرهم بالمعروف و قطعا نهی شارع یتعلق به ما هو قبیح فی نفس الامر اون اولیه دیگه اون حسن قبح ذاتی نه اون معنای دوم. چرا نه اون معنای دوم؟ اگه گفتی چرا اون دومی نیست؟ نه به اشعاره چکار دارم؟ مطلب مبهمه، یعنی بیان من نارسا هست، مطلب من مبهمه. کلیش کل ما حکم به شرع حکم به العقل. کدومی که از اون دو تا اولی یا دومی؟ دومی چرا نیست؟ یعنی چی حکم عقل نیست؟ خب حالا یه مثالی بزنم ببینم. کل ما حکم به شرع که اون اولی حکم به العقل باشه دومی نباشه. مثال بزنم. احسن جزاک الله. که روزه شوال اول یوم شوال حرام است، روزه ماه رمضان واجب است. درسته؟ خب حالا حتما این که کل ما حکم به شر که فرموده است یوم فطر اول شوال روزه گرفتن چیه؟ حرمت. عقل چی میگه؟ میگه چی؟ میگه متعلق فی نفس الامر قبح دارد. صوم اول شوال فی نفس الام یک جهت قبح داره. درسته نه؟ حالا اون دومی چی؟ حکم به العقل دومی که یعنی در مقام اثبات که یعنی درک میکنه. درکم میکنه این را؟ درک نه. ببینید؟ دقت کنید. این که میگیم کل ما حکم به العقل این چیز حکم به شرع حکم به العقل کدوم یکی از اون دو معنای حکم عقل؟ اونی که فی نفس الامر حتما جهت حسن و قبح دارد. بله اینا بر چه اساس عقل میگه که حکم به العقل؟ ای گفتی باریک الله. عقل میگه شارعی که من میشناسم حکیم است و هرچه امر میکنه حکمیه. یعنی معلوم میشود که اون فعل مصلحت داره که امر کرده، مفسده داره که نهی کرده، در جهت کمال انسان امر کرده، در جهت نقص که نهی کرده. روی این قاعده ببین اینا خواهشون دقت بفرمایید. اینا اگر جدا نشه آدم همجرا فلعی میگه معلوم نیست کجا به کجا میخوره. کل ما حکم به شرع حکم به العقل، اینجا دو تا مطلب داریم. حکم به العقل که یعنی فی نفس الامر، این فعلی که متعلق امر و نهی است حسن و قبح ذاتی و واقعی دارد، بله کلیه، هیچ استثنا نداره. اما کل ما حکم به شر، حکم به العقل، معنی دوم یعنی عقل جهت حسن و قبح را بفهمد، نه این کلی نیست. بعضی از حکم به شرها را وجهش را عقل میفهمد، بعضی نمیفهمد که خیلی هاشو نمیفهمد، تعبدیات بیشتر تعبدیات عقل نمیفهمه. پس نگاه کنید، این میگه قاعده ملازمه چه شد؟ ملازمه، حالا دقت کنید، ملازمه اصل هر دوتا توشه، هر دو حکم عقل هست، درسته یا نه؟ در ملازمه اصل ها وقتی میگید کل ما حکم به العقل به کل المعنی، یعنی کل ما حکم به العقل، اگه گفتید یعنی چه؟ دوتا معنی داره. حکم به العقل یعنی چه؟ نصب کنید آقا بگه حکم به العقل یعنی چه؟ این یکیش نشد، دوتا رو از هم جدا کنید. حکم به العقل دوتا حکم داریم، حکم عقل دوتا مطلبه، یکی حسن و قبح ذاتی در مقام ثبوت، یکی در مقام چی؟ اثبات. فرق مقام ثبوت اثبات چیه؟ چی بگم؟ نه نشد. مقام ثبوت مقام است، مقام ثبوت اثبات چند؟ اثبات کنیم یا کشف کنیم، درک کنیم یعنی مقام اثبات، یعنی مقام فهم، درسته؟ حالا وقتی میگیم کل ما حکم به العقل، ببین حکم به شر، قاعده است هر دو معنای حکم عقلی هست، یعنی هر دو معنای حکم عقلی هست، یعنی هم در نفس الامر حسن دارد یا قبح دارد، یک، هم عقل ما حسن و قبحش را چیه کرده؟ درد. این دوتا که آمد اون وقت میگوییم حکم به شر، دقت کردی؟ اما در ملازمه فر فقط یکیش عقل است که میگیم کل ما حکم به شر، حکم به العقل، اون دوتا معنا ثبوت و اثبات فقط ثبوتش است. حکم به العقل یعنی فی نفس الامر، بله عقل میگه حتما در نفس الامر این حکم شرعی متعلقش حسن و قبح داره، اما خودت میفهمی؟ میگه نه من خیلی هاشو نمیفهم. متعجب شدی نشدی مو یه خورده متعجب شد. خب بله، اما درک میکنه همه جا یا نمیکنه؟ اون عیب نداره، کلی، نه کلی شو داریم میگیم، میگه کلو، ببینید کلیه، کلو ما حکمت بهش شد چه چی را شامل میشه؟ خیلی چیز داره شما، نه حکمه به شر، حکمه به شر که دایرش وسیعه دیگه، از خداشناسی و معاد و نبوت و فروع دین و نماز و روزه همه هست، حکمه به شر هست دیگه، درسته؟ را سوال، کل ما حکمه به شر، حکمه به العقل، این کدوماش درسته؟ اون حکم عقل دوتاست، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات، کدوماش کلیت داره؟ ملازمه کلی، باریکان، این کلیت، تلازم کلی بین این حکم شرعیه و حکم عقلیه فی نفس الامری، یعنی همون مقام ثبوت. یعنی چه مقام ثبوت؟ یعنی حتما عقل میگه آقا اینی که شارع بهش حکم کرده در نفس الامر یا حسن یا قبح داره، این کلی است. اما اون که میگه من درک میکنم، نه نمیتونیم کلی بگیم که هر جا را که شارع حکم کرد عقل بگه منم میفهمم، نمیتونم بگه این رو. اما در ملازمه اصل هر دو حکم عقل هست، هر دو حکم عقل، هم ثبوت هم اثبات، چون اگه نباشه اصلا نمیتونیم بگیم حکم به شر، کل ما حکم به العقل، عقل یعنی هم در نفس الامر حسن و قبح دارد، هم من فهمیدم. هر کجا که اینجور شد اون وقت میگه بله شرع هم حکم داره، این میشه ملازمه اصل. پس در ملازمه اصل کل ما حکم به العقلش دو تا معنا داره، هم ثبوت هم اثبات. اما در ملازمه فرع کل ما حکم به شر، حکم به العقلش، فقط یکی از اون حکم به العقل هاست که مقام ثبوت باشه. مقام ثبوت کلیت نداره، نه اینکه اصلا نیست، کلیت نداره، چون داره میگه کل ما، کلیت نه. مثلا الان معلوم شد از یه خورده بیشتر شد نه؟ نه الان فرمودید یه خورده معلوم شد، الان دیگه کاملا کل خورده معلوم شد یا نشد؟ در اصل در ملازمه کدوم ملازمه ها بگو تا روشن کنم کدوم در اصل در فرق خب بگو
در فرق ملازمه نیست، در فرق ملازمه نیست، باید در مدیان مقام سبوت هم نباشه.
چرا؟
چون در اصل ملازمه بود مقام سبوت فهمید مقام سبوت رو بگم من کنم بفهمید
همه جا که نیست، سل جمله اگه یادتون باشه دل جمله. نه 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 در من جزاک الله. نه من فقط میدانم که خدای متعال رو حکمت و علمش هرچه نه بزرگوار نگاه
درک کرده
آره اونجا بله اون درک کرده از یه وقت میگیم فعل جمله علم اجمالی علم اجمالی و تفصیلی فرقش چیه؟ مثلا مثال بدم اجمالا یکی خیلی تفصیلی کدومه؟ کاملا میدونه کدوم پاکه کدوم نسید. حالا یه وقت ما حسن و قبح افعال را به صورت اجمالا میدونیم که همه افعال اما جهت حسن داره اما جهت قبح داره، این کلیست چه سستان نداره. اما تفصیلا حالا از ما سوال بکنن فعل الف ب جیم دال همینطور اینا را همه را میبینی حسن و قبحش را خودت بفهمی؟ میگه نه من بعدش را میدونم بعدش چی؟ نمیدونم. مثلا اونجا هم عرض کردیم در حسن و قبح عقلی مقام ثبوت دل جمله است قضیه موجبه کلیه، مقام اثبات فعل جمله موجبه جزئیه است. یکی دیگه واضحه که یعنی به لحاظ کلی ما من فعل الا و فیه جهت حسن او جهت قبح، اینا کلی میگه. بعد که میاد نوبت به این علم تفصیلی میرسه میگه من انا من که عقل باشم ادرک و افهم حسن بعض الافعال قبح بعض الافعال ولا افهم جهت حسنی که میدونم داره ها اما نمیدونم چی چیه، نمیدونم کدوماشه. مثلا اجمالا میدونم که اینجا یک بقول شما انایی نجسه اما دقیقا نمیدونم کدوم از سمت چپه یه راستیه. اون علم اجمالی سر جای خودشه، حتما حتما یکی از این دو تا انا یکی دو تا فرش پاک یکیش نجسه. اما تفصیلا میگه من نمیدونم، یکی که بلده میاد میگه آ اینه، میگم باشه من فهمیدم. اینا
ما میتونیم بگیم که عقل
نمیدونه، عقل عقل گرد غیر ما که دیگه ما هم عقل با عقل میگه چه عقل رو میگید؟ عقل فعال میگید یا عقل ما ها رو میگید؟ عقلی که در انسان هست دیگه. ما با عقلمون دیگه نه عقل ما عقل ما ها عقل عقل ما عقل البشر عقل انت عقل انا همین عقلی که شما من و شما داریم ها در مقام ثبوت میگوید ما من فعل. نگاه کن من اگر زبان اردو بلد بودم اردو میگفتم شما بهتر متوجه شدید. ما من فعل که فیه ما جهت حسن او جهت قبح، اینا کلی میگه. مثلا همین
زبان
چی؟
برای تعریف حسن برای
خب ببینید دوباره ما را بر نگردیم نها کنیم بر میگنید بحث یک ماه قبل ها نه اجازه بدید چرا نها کنیم اگر ملاحظه کردم بحث کردیم اینها را خیلی بحث های خوبی انجام دادیم خیلی خوب بود باید نها دقت بفرمایید که یادتون نره گفتیم که همه ی حسن و جهات و حسن و آفش به عدل و ظلم برمیگرده و هر فعلی را شما در نفس الامر نگاه بکنید یا ینطبق علیه عنوان العدل یا عنوان الظلم. اون عناوین بعدی غیر از این عدل و ظلم جا به جا میشن. ما یادتون نیست اینا رو عرض کردیم که گفتیم حتی صدق
ما
خب همین الان نگاه کنید، پس بنابراین اگر عدل و ظلم که ام القضایای حسن و قبح هست در نظر بگیرید، قضیه کلیه، تقلف پذیر هم نیست، هیچ وقت ازش جدا نمیشه. بله اگر عناوین دیگر رو میفرمایید، گفتیم عناوین دیگر در شرایط عادی عنوان عدل نداره، عنوان عدل و ظلم داره، اما گاهی تغییر میکنه. بالاخره هر خیلی در نظر بگیرید با یک جهت خاصی یا مصداق العدل میشه یا مصداق الظلم میشه، یا را ممکنه مباح بشه. اونجاهایی هم که مباح هست جهت حسنی داره که در مرتبه خفیفه، که مثلا با جهت حسن و قبحش تقریبا برابری میکنه، نه که اصلا نداره ها. ولی اونجاهایی که حالا ما مثل وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اونجا اون جهت حسن میکرده، حالا یا میکرده در حدیث که دیگه جهت قبح کلا میره کنار میشه وجوب، یا مثلا داره در یک درجه نازل‌تر میشه مستحب. اینا بحث اونجاست. خب اذن فرمایید که خیلی هم معطل نشدیم، می‌خواستم اینو عرض کنم. ما یه ملازمه اصل پس داریم، یه ملازمه چی؟ فرع. خب شما نظر شریفتون باشه که این حرفایی که از صاحب فصول نقل می‌کنیم، من از شما بعد می‌پرسم با این مقدمه‌ای که عرض کردم، آیا حرفی که صاحب فصول خواهد زد و نقل خواهیم کرد ضربه میزند به پیکر قاعده ملازمه اصل یا ملازمه فرع؟ این که میگیم مثلا ایشون دلیل میآورد، استدلال میکنه برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع، آیا دلیلش نافی ملازمه اصل است یا نافی ملازمه فرع است؟ اینو گفتم برای اینکه این دلایلی که نشون میخوام بگیم روشن باشه. خب حالا موضوع بحث، مقدمه بحث آماده شد. جناب صاحب فصول به چه دلیل فرموده از ملازمه نیست؟ چند تا دلیل داره. از جمله ادله ایشان نیست که ساعت گذشت، بله وقت ببین خب چه کار کنیم؟ پس ظاهرن آیه می فرمان که بالاخره در سال اوائل هفته آینده هم هست، اگر همراهی می فرمایید و اینا. بالاخره ما این بحث صاحب فصول رو اقل یکی دو جلسه تمام میشه، تمام بکنیم انشالله، که دیگه بعد از تعطیلات که برگشتیم بریم سراغ اون مسئله دومی که چند بار وعدش دادیم، مسئله خیلی مهمی هم هست. دقیق فرمودید. پس انشالله دیگه ادامه این بحث رو بذاریم برای روز شنبه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.